بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. نروژ با درخواست پناهندگی دیپلمات مستعفی ایرانی موافقت کرد. باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالای لاما رهبر معنوی بوداییان دیدار کند. و وزیر خارجه اسرائیل دست داشتن موساد در قتل فرمانده حماس را تکذیب کرد. ساعت 7 بامداد 29 بهمن 1388 18 فوریه 2010. سلام، صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه با همکارانم در کنار شما با مجله بامدادی رادیو فردا، مجله با خبر، گفتگو و گزارش‌هایی از جمله از دو فرستاده رادیو فردا به ژنو و برلن و نگاهی به دنیای ورزش. اما اول تازه‌ترین خبرها را پارسا شمس برای ما مرور می‌کند.
با سلام و صبح بخیر. مقام‌های نروژ با درخواست پناهندگی محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی سفارت ایران در اسلو موافقت کردند. آقای حیدری ماه گذشته از سمت خود به دلیل آنچه او اعتراض به ادامه سرکوب در ایران خوانده بود، استعفا کرده بود و از دولت نروژ درخواست پناهندگی کرده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با دالای لاما رهبر معنوی بوداییان دیدار کند. چین با این دیدار مخالف است و دالای لاما را رهبر جدایی طلبان تبت خوانده است. دالای لاما این اتهام را رد می کند. این در حالی است که تنش‌ها در رابطه پکن با واشنگتن در روز اخیر بر سر مسئله فروش مهمات نظامی آمریکا به تایوان بالا گرفته است. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت هیچ مدرکی داله بر دست داشتن موساد در قتل یک فرمانده حماس وجود ندارد. وزیر خارجه اسرائیل نخستین مقام اسرائیلی است که در این مورد اظهار نظر می‌کند. حماس پیشتر ماموران امنیتی اسرائیلی را مسئول قتل محمود المبحوح اعلام کرده بود. محمود المبحوح از فرماندهان ارشد حماس ماه گذشته در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. مقامات اماراتی برای 11 تن که به گفته آنها ماموران امنیتی اروپایی هستند قرار بازداشت صادر کرده و میگویند این افراد در قتل آقای المبحوح دست داشتند. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید برپایی هر گونه سپر دفاع موشکی در اروپا مستلزم قانع شدن روسیه است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سال گذشته طرح سپر دفاع موشکی در اروپا که قرار بود رادار آن در جمهوری چک و موشک‌های ردیاب آن در لهستان نصب شود رد کرد و گفت آن را مورد بازبینی قرار داده و طرحی دیگر را پیشنهاد خواهد کرد. به تازگی و پس از اینکه رومانی و بلغارستان پیشنهاد دادند که پذیرای این سیستم باشند، روسیه بار دیگر حساسیت خود به این طرح را نشان داد. است. یک مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا میگوید مسکو از پیش از ابراز علاقه رومانی خبر داشت ولی واشنگتن هیچگاه وارد گفتگویی در این زمینه با بلغارستان نشده است. نخست وزیر یونان جورج پاپاندرئو میگوید کشورش به دنبال گرفتن کمک مالی از محل بودجه مالیات دهندگان اروپایی نیست، اما نیاز دارد بحران مالیش را حل کرده و کمبود بودجهش را رفع کند. آقای پاپاندرئو در جلسه هیئت دولت یونان گفته هیچ درخواستی مبنی بر دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا نکرده و فقط درخواست حمایت سیاسی کرده است. آلمان و شماری از دیگر کشورهای اروپایی مخالف هر گونه کمک مالی به یونان هستند. روسیه روز چهارشنبه قراردادی را با ابخاز، یکی از مناطق جدایی طلب گرجستان، به امضا رساند که مبنای آن یک پایگاه نظامی در آن منطقه تأسیس خواهد کرد. گرجستان میگوید طرح ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ابخاز که گفته میشود 1700 سرباز روس و سیستم ضد موشکی در آن مستقر خواهد شد، تنش بین تفلیس و مسکو را افزایش خواهد داد. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در واکنش به امضای این قرارداد آن را بی ارزش خواند و از مسکو خواست آن را فسخ کند. نیروهای روسیه و گرجستان تابستان سال 2008 دو سال پیش وارد یک جنگ 5 روزه شدند که در نتیجه آن دو منطقه اوستیای شمالی و ابخاز از گرجستان جدا شده و روسیه آنها را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت.
تازه ترین خبرها بود از پارسا شمس. ساعت 7:04:35 در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران و رد درخواست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل. فرستاده رادیو فردا به ژنو از نتایج پایانی نشست شورای حقوق بشر برای من می‌گوید. بیش از 1200 زن ایرانی به لایحه معروف به حمایت از خانواده اعتراض دارند. آنها میگویند
این لایحه نه تنها هیچ مشکلی را از مشکلات متعدد تبعیض‌گرا در قوانین ایران به خصوص حقوق خانواده حل نمی‌کنه، بلکه به مشکلات می‌افزاید.
گفتگویی داریم با یکی از امضا کنندگان. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید رویدادهای پس از انتخابات موجب تقویت نظام شد. درباره این گفته ها نظر یک کارشناس امور ایران را پرسیده ایم. فرستاده رادیو فردا به برلن درباره حضور و عدم حضور بحث برانگیز کارگردانان ایرانی در 60th جشنواره بین‌المللی فیلم برلینال برای من میگوید. اینها در کنار مرور بر روزنامه‌های صبح امروز ایران و نگاهی به دنیای ورزش در مجله بامدادی رادیو فردا. نشست سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس برای رسیدگی به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بعد از ظهر چهارشنبه به کار خود پایان داد. در این نشست سه کشور سنگال، مکزیک و پاکستان مأمور جمع‌بندی واکنش‌های کشورهای عضو شورا در برابر ایران شدند. بهروز کارونی در ژنو بود و از او پرسیدیم نتایج نشست چه بود؟
گزارش کار هیئت سه نفره یا هیئتی که از سه کشور سنگال، پاکستان و مکزیک مأمور مذاکره با هیئت ایرانی شده بودند برای بررسی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که کشورهای عضو این شورا به ایران داده بودند ارائه شد. از بیش از 103 پیشنهاد و توصیه‌ای که کشورهای عضو کرده بودند، ایران حدود 1/3 اونها رو نپذیرفته و پیشنهادهایی هم که پذیرفته عمدتاً قبول بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه بود، چون بسیاری از کشورهای مخالف در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود شکنجه در زندان‌های ایران رو مطرح کرده بودند، به خصوص شکنجه بازداشت شدگان بعد از انتخابات رو و همینطور تجاوز برخی از اونها رو.
آقای کارونی، دلیل جمهوری اسلامی برای رد اعزام گزارشگر ویژه به ایران چی بود؟
محمد جواد لاریجانی، رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مشاور رئیس قوه قضاییه، در توجیه این مخالفت اشاره کرده که در قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و به همین خاطر هم الزامی نیستش که گزارشگری لازم باشه بیاد به زندان‌های ایران مراجعه بکنه و بازدید بکنه و بررسی بکنه وجود شکنجه رو یا نه. البته وقتی ایشون این موضوع رو هم گفتند اشاره کردند که یک سری از پیشنهادهایی که مطرح شد و همینطور انتقاد نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چند کشور دیگه که چرا ایران مخالفت کرده، آقای لاریجانی گفت که اینها یک سری تبلیغات مسمومه و سیاسیه و ما نمیپذیریم این موضوع رو.
دولت‌های غربی چه واکنشی نشون دادن و اصولاً سرانجام گزارشگر ویژه‌ای به ایران اعزام خواهد شد از سوی سازمان ملل یا خیر؟
با دو تن از اعضای هیئت‌های نمایندگی بریتانیا و فرانسه صحبت کردم. هر دوی اونها بسیار ناراضی بودن از واکنش جمهوری اسلامی ایران. یک عضو هیئت نمایندگی فرانسه به من گفتش که گزارشی که ترویکا در مورد واکنش ایران به توصیه‌ها و پیشنهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد کاملا ناامیدکننده بود و ما قویاً بر این اعتقاد هستیم که ایران باید تمامی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که مطرح شد، به ویژه در مورد مسائل حقوق بشری و انتقادهایی که به ایران وارد اومده به خصوص در ماه‌های اخیر، رو گردن بگذاره و اجرا کنه. یه عضو هیئت نمایندگی بریتانیا هم گفتش که ما امیدوار بودیم که ایران از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود عملکرد حقوق بشر خودش، ولی به نظر میاد که ایران همچنان میخواد همون سیاست گذشته رو ادامه بده و این بسیار ناامیدکننده بود. فعالان حقوق بشر هم بسیار ناراضی بودن از این واکنشی که ایران داشت و معتقد بودن ایران با الفاظ داره بازی میکنه تا وقت رو بخره، حداقل تا ماه ژوئن،
یعنی اوائل تابستان. آیا قرار جلسه دیگه‌ای برگزار بشه؟
بله، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار هست که در ماه ژوئن جلسه ای رو دوباره داشته باشه تا به بررسی گزارش هیئت ترویکا شامل نمایندگان مکزیک، پاکستان و سنگال و همینطور واکنش جمهوری اسلامی ایران به توصیه و پیشنهادهایی که مطرح شده پردازه و همینطور عملکرد جمهوری اسلامی ایران رو در زمینه حقوق بشر مورد بررسی قرار بده. تا اون موقع هم عملکرد ایران مورد توجه هم کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار خواهد داشت و همینطور نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی دولتی، چون برخی از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی امیدوار هستند که در اجلاس جوان که به اونها اجازه داده میشه تا اظهار نظر کنن، بتونن مسائل مربوط به ایران رو بیشتر بازگو بکنن برای نمایندگان کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
بهروز کارونی، فرستاده رادیو فردا به ژنو، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. لایحه حمایت از خانواده تبعیض‌آمیز و واپسگراست. رواج چند همسری را آسان می‌کند. از تصویب آن جلوگیری کنید. این را بیش از 1200 زن امضا کننده یک بیانیه اعتراضی می‌گویند. در آغاز یک گفتگو از یکی از امضا کنندگان این بیانیه انگیزه او را از امضای آن پرسیدم. نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس.
انگیزه از امضای این تومار اینه که تلاش کنیم این لایحه که به اصطلاح تحت عنوان حمایت از خانواده دوباره از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، جلوی تصویبش گرفته بشه. به خاطر اینکه ما معتقد هستیم که این لایحه نه تنها هیچ مشکلی رو از مشکلات متعدد تبعیض‌گرا در قوانین ایران به خصوص حقوق خانواده حل میکنه، بلکه به مشکلات میافزایه.
خانم توحیدی، مهمترین محدودیت هایی که تصویب این قانون به ویژه به علت دو ماده 23 و 25 میتونه برای زنان ایجاد کنه چیه؟
ماده 23 و 25 در ارتباط با چند همسری و مسئله مهریه هستش. میخوان که به این طریق امکان ازدواج مجدد رو برای آقایان تسهیل کنن، از طریق غیر مستقیم و با پوشش های مختلف از یک طرف، و مثلا فرض کنید اومدن شرایط گذاشتن برای اینکه مرد میتونه حتی بدون اجازه زن اول بره زن دوم سوم بگیره، اگر مثلا همسرش مبتلا به بیماری های صعب العلاج باشه، یا حتی 6 ماه از خانه غیبت کنه، یا حتی اگه مثلا به طور نمونه به دلیل صدور چک بلا محل زندانی بشه، شوهرش میتونه بره همسر تازه‌ای رو اختیار کنه، در حالی که در شرایط عکس اون زن حتی حق طلاق هم نداره. یعنی اینقدر این قانون غیر منصفانه و تبعیض‌گرایانه به نفع آقایان هست که حتی از اون قانون سال 1353، یعنی 35 سال پیش هم ما رو عقب تر میبره، به جای اینکه قوانین جلوتر ببره و شرایط امروز جامعه ایران رو که نسبت به 35 سال پیش بسیاری پیشرفت ها زنها کردن در زمینه تحصیلات، مشاغل، امور اجتماعی و سیاسی، به جای اینکه آن رو مطابق بکنه با واقعیات جدید، با تحولات جدید و مثبت در نقش زنان در جامعه، اومده به عقب‌تر برگشته.
خانم توحیدی، در همین بیانیه آمده مدافعان برابری حقوق زن و مرد تونسته بودن با اقداماتی اعتراضای گسترده‌ای رو سازمان بدن که جلوی تصویب این قانون رو بگیرن، از گردآوری امضا و فرستادن پیامک و کارت پستال نه به لایحه گرفته تا حضور در دفتر نمایندگان و حضور اعتراضی در مجلس و حتی جلب حمایت طیفی از زنان محافظه‌کار. حالا در شرایط جدید پس از انتخابات مخالفان این قانون چطور میتونن وضع رو تغییر بدن؟
ببین، دقیقاً به همین دلیله که ما خیلی نگران و عصبانی هستیم، چون که نشون میده که دولت فعلی چقدر زن ستیزه، که از شرایط امنیتی و پادگانی که در شهرها ایجاد کردن داره سوء استفاده میکنه، در فرصت موجود موادی که زنان موفق شده بودن قانع کنن نمایندگان مجلس رو و تغییر بدن، دوباره برگرده به همون نیت اولیه‌اش. خب راهش اینه که از هر امکان موجود استفاده کنیم، با وجود مشکلات حتی اینترنتی، اینکه بیش از 1200 نفر فعلا این بیانیه رو امضا کردن و همچنان هم امضاها ادامه داره، خودش نشون میده که چقدر زنان تحصیل کرده و آگاه ما از این موضوع ناراحت هستن، نگران هستن و دارن اعتراض میکنن. در مجامع بین المللی این مطرح خواهد شد. متاسفانه اینقدر دولت ما به دروغگویی عادت کرده تو این شورای اخیر حقوق بشر که در ژنو در این چند روز گذشته تشکیل شده بود، نمایندگان دولت ایران حتی به این لایحه استناد کردن به عنوان لایحه‌ای که داره کمک میکنه به بهبود وضع خانواده و بهبود وضع زنان، در حالی که ما میدونیم چقدر این حرف دروغ ریاکاریه. لایحه باز موادی درش هستش که میخواد چند همسری رو ترویج کنه، صیغه رو آسان‌تر بکنه برای آقایون، لطمه بیشتری بزنه به سلامت روانی و آرامش درون خانواده ها.
نیره توحیدی، استاد دانشگاه و کارشناس مشکلات زنان و توسعه در لس آنجلس. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت رویدادهای پس از انتخابات نه تنها موجب تضعیف نظام نشده، بلکه بر قدرت نظام اسلامی بیش از پیش افزوده است. او افزود اگر کسانی با انقلاب اسلامی سست عهدی یا بد عهدی کنند، به ضرر خود آنها تمام خواهد شد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با حمید دباشی، استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا، از او پرسیده است که پیام نهفته در این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای چیست. حمید دباشی:
ببینین، جوامع حکم تمثیلیش مثل بدن انسان میمونه. آدم خبرهایی رو که از ایران میشنوه، بعضی از زعمای امور مثل آقای خامنه‌ای صحبت میکنن، مثل یه مریضی میمونه که در حالت شک قرار گرفته و نمیخواد باور کنه که این بدنش مثلا فرض کنید سرطان گرفته و مرتب منکر اینه. حالا هی تظاهرات میشه، هی مردم جونشون رو دست میدن، شکنجه میشن، تجاوز بهشون میشه در زندان‌ها و غیر ذلک، ولی همچنان مغز یه حالتی رو داره که میخواد منکر این مرض بشه و بگه که نه، هم چیزی وجود نداره و این توهمه.
آقای دباشی، از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در روز چهارشنبه این گونه برمیاد که ایشون خیلی محکم صحبت کردن، یعنی از عبارت‌هایی مثل این استفاده می‌کنن که 22 بهمن مشت محکمی بر دهان همه مخالفان کوبید، یا مردم در این روز حجت رو بر همه تموم کردن. جای دیگری هم میگن 22 بهمن پاسخ کوبنده‌ای به کسانی بود که توهماتی بهشون القا شده بود. خب این ظاهر سخنان رو به چه چیز تعبیر می‌کنین؟
به این تعبیر می‌کنم که آقای خامنه‌ای منکر واقعیتیه که در عرض 8 ماه گذشته صورت گرفته. در 25 خرداد یعنی 8 ماه پیش، میلیون ها مردم ایران در تهران و شهرستان دیگه به خیابان ها ریختن و این کمترین نشونش نشون دهنده اینه که ما در جامعهمون با یه بحران روبرو هستیم. از مرحوم آقای منتظری تا آقای صانعی، مسئله نیست که فقط منحصر به جوان های ایران باشه. پیرای ایران، زن های ایران، جوان های ایران، کارگران ایران، معلمین ایران و اساتید دانشگاه ایران، بالاخره این کشور فقط کشور آقای خامنه ای که نیست، ایشون هم جزء ایرانه، ولی میلیون اونها مردم ایران که در عرض 8 ماه گذشته به خیابونا ریختند و تقاضای حقوق بدیهی مدنیشون میکنن و یه سوال خیلی ساده کردن، رأی من کجاست، و به این انتخابات ریاست جمهوری که صورت گرفته اعتماد ندارن، اونها هم حق حرف زدن دارن. و اگر آدم عنایت بکنه متوجه این واقعیت میشه که اتفاقا خود آقای خامنه‌ای که در توهم به سر میبره.
آقای دباشی، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشون میگن اگر کسانی با انقلاب اسلامی سست عهدی یا بد عهدی کنند، به ضرر خود آنها تمام خواهند شد. معناش میتونه این باشه که کسانی که مثل آقای کروبی، موسوی، اینها باید برگردن. از طرف دیگه ما میبینیم که رهبران جنبش سبز یا جنبش اعتراضی همچنان بر همون گفته‌های خودشون پایبندن. ادامه این دو جریان به کجا فکر میکنین میکشه؟
به بحرانی که الان در بدنه اصلی مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی وجود داره. فقط مسئله سر این نیست که آقای کروبی یا آقای موسوی یا آقای خاتمی، که اینا بین این ستا فقط، که حتی شما اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم بهشون اضافه کنین میشن 4 نفر. این 4 نفر 30 سال گذشته جمهوری اسلامی تحت کنترل اینها بوده. و بعد به اینا اضافه کنین مرحوم آیت الله منتظری که او هم مدافع سرسخت جنبش سبز بوده و از نظر فقاهت مرحله ارجحی به آیت الله خامنه ای داره. این نشون دهنده اینه که در بدنه اصلی جمهوری اسلامی ما شکاف خیلی عمیق و روز به روز عمیق‌تری داریم.
به عنوان پرسش پایانی آقای دباشی، آیا می شود پیش بینی کرد که ادامه رفتار این دو جریان که هر کدوم با برداشت ها و با تصمیمهای خودشون هنوز ادامه میدن، آیا میشه پیش بینی کرد که کدوم یکی از این دو طرف بالاخره مجبور خواهند شد که تن بدن به برداشت طرف مقابل؟
بله، میشه پیش بینی کرد که کدوم یکی از طرفا میتونن به طرف دیگه تن بدن. و پیروز به نظر من جنبش مردمی ماست، جنبش احقاق حقوق مدنی ماست، که در واقع ادامه خواسته های انقلاب 57 و در تداوم منطقیشه. اصل و مهم این جنبشه، جنبش به حق، جنبش شفاف، جنبش زلال، جنبشی که به هیچ جایی به غیر از فرهنگ سیاسی ما سابقه مبارزات طولانی 200 سالی گذشته حداقل تاریخ مدرن ما نداره. من شکی ندارم که به موفقیت خواهد رسید.
حمید دباشی، استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا، و تازه ترین گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:19 دقیقه و 45 ثانیه. 60مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلن در 7مین روز کار خود چند فیلم ایرانی را به نمایش گذاشت. روز چهارشنبه همچنین جلسه با حضور سینماگران ایرانی تشکیل شد که چند ساعت به طول انجامید. امیر نیکزاد فرستاده رادیو فردا به جشنواره برلن در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره جلسه فیلمسازان چنین میگوید:
چهارشنبه صبح تا بعد از ظهر جلسه برگزار شد که ازش استقبال خوبی هم شد، با حضور چند تا فیلمساز و تهیه کننده ایرانی با موضوع سینما ایران. این جلسه رو صندوق جهانی سینما ترتیب داده بود که از اکتبر سال 2004 به همت بنیاد فرهنگی آلمان، جشنواره برلین و مؤسسه گوته به راه افتاده. صندوق جهانی سینما بودجه رو در اختیار فیلمسازا میذاره تا فیلمی رو که دوست دارن بسازن و خیلی هم تا اینجا موفق بوده، به طوری که دو تا از فیلمایی که امسال نامزد اسکار خارجی هستند با بودجه و حمایت این سازمان ساخته شدن. صندوق جهانی فیلم تا حالا 70 تا پروژه از بیش از 1000 پیشنهاد و ایده رو از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به ثمر رسونده که از اون جمله از فیلم شکارچی رفی پیتس، کارگردان ایرانی که امسال همونطوری که قبلا هم بهتون گفتم تو بخش مسابقه جشنواره برلین شرکت کرده و استقبال خوبی هم ازش شده.
آقای نیکزاد، چه کسانی شرکت کرده بودن تو جلسه؟
محمد فرخ‌منش بود، تهیه کننده و کارگردان. رضا حائری، مستندساز که امسال با فیلم لباس نو امپراتور تو این جشنواره حضور داره و جمعه فیلمش نمایش داده میشه. رفی پیتس بود، سازنده فیلم شکارچی. و نادر داوودی که با فیلم مستند قرمز، سفید و سبز تو جشنواره است، درباره دو هفته آخر منتهی به انتخابات در ایران که تا امروز دو بار فیلمش نمایش داده شده و هر دو بار سالن پر شده و استقبال مردم واقعا خوب بوده. اونطوری که از قبل اعلام شده بود قرار بود جعفر پناهی و اصغر فرهادی هم تو این جلسه حضور داشته باشن که البته نیومدن. اصغر فرهادی که مشخص نشد چرا حضور نداره توی جشنواره امسال، ولی ظاهرا آقای پناهی با اینکه پاسپورتشون رو از مقامات دولت ایران پس گرفتن باز توی فرودگاه با مانع مواجه شدن و نتونستن سفر کنن به آلمان. دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین ابتدای جلسه ابراز تأسف کرد که نقل قول میکنم که نذاشتن آقای پناهی بیاد. به هر حال جعفر پناهی از اون کارگردانای ایرانیه که اینجا تو برلین همه میشناسنش به خاطر خرس نقره‌ای که سال 2006 برای فیلم آفساید گرفت.
چه نتیجه‌ای میشه از این جلسه گرفت؟
محور بحث نقش دولت و به طور کلی حاکمیت در ایران در روند تولید فیلم از انتخاب موضوع تا کارهای پس از تولید فیلم ها بود. حرف شرکت کننده‌های جلسه این بود که دولت علاوه بر اعمال سلیقه در اینکه چه فیلمهایی تولید بشه تو ایران و حمایتش از فیلمهای تجاری عمدتاً و اینکه فیلمهای هنری و تولید اونها چندان باب تبعش نیست، بیشتر هم از فیلمهایی حمایت میکنه که فکر میکنه ترویج دهنده عقاید و باورهاشه. در واقع داره تلاش میکنه که سینما رو به ابزاری برای ترویج ایدئولوژی مورد علاقه خودش تبدیل کنه. بعد بحث لاجرم کشیده شد به حوادث اخیر و اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری تو ایران. رضا حائری مستندساز اشاره کرد به تحریم جشنواره سینما حقیقت از طرف مستندسازهای ایرانی که حرفشون این بود که اگه ما مستندسازیم و باید واقعیت رو بی کم و کاست به تصویر بکشیم، واقعیت اون چیزیه که الان داره اون بیرون تو خیابونای تهران و شهرهای دیگه میگذره، ولی دست اونا بسته است و اجازه ندارن که به خیابونا به میون مردم برن. طبیعتاً بحث از اینجا هم کشیده شد به سانسور و ممیزی و پنهان شدن همه چیز، زیرزمینی شدن همه چیز. رفی پیتس اشاره کرد که فیلمسازا تو این دوره تو ایران مجبورن زیرزمینی کار کنن و تکنولوژی امروزی هم بهشون کمک میکنه. دوربینا کوچیک شده و همه کارهای تولید فیلمو میشه روی کامپیوتر و لپتاپ انجام داد. اما در نهایت آقای پیتس اشاره کرد که یه روزی همه این چیزها، این اتفاقات و آثار زیرزمینی از زیر زمین بیرون میاد و در سطح جامعه خودشو به رخ میکشه و اون وقت دیگه کسی نمیتونه جلودار اون موج باشه.
در برلن امیر نیکزاد فرستاده رادیو فردا به برلینال. ساعت 7:24:15 و حالا مرور پارسا شمس بر روزنامه‌های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات:
روزنامه کیهان اظهارات شدید اللحن معاون سیاسی سپاه پاسداران علیه میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته علت اصلی سپاه هراسی ضربات کاری و مؤثر این نهاد نظامی به اعتراضات اخیر است. سرتیپ پاسدار یدالله جوانی در همایش سراسری روحانیون و مدیران نمایندگی ولی فقیه در سپاه درباره میرحسین موسوی گفته آن فردی که عده‌ای آشوبگر بیدین را مردان خداجو مینامد در جای میگوید به اعتقاد من کلید قفل بسته شده سیاست ایران تنها و تنها فشارهای اجتماعی است و این همان نشانه های برنامه ریزی قبلی برای این حوادث است. کیهان همچنین از قول معاون سیاسی سپاه پاسداران از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به عنوان فردی که خود لباس روحانی بر تن دارد نام برده و ادعا کرده که خاتمی گفته است دموکراسی با حکومت روحانیون به دست نمی آید. روزنامه اعتماد گزارشی از تلاش حامیان دولت برای برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرده و نوشته اجلاس هفتم اعضای خبرگان که قرار است چهارم و پنجم اسفند ماه برگزار شود به اجلاسی سرنوشت ساز تبدیل شده است. این روزنامه با اشاره به اینکه فشارهای وارد شده به رئیس مجلس خبرگان گسترش بیشتری پیدا کرده نوشته بسیاری از اعضای مجلس خبرگان برای هاشمی رفسنجانی تعیین تکلیف کردند که باید موضع روشن و شفافی را در برابر سران معترض اصلاحات اتخاذ کند. حجت الاسلام کعبی یکی از حامیان دولت در مجلس خبرگان ضمن نام بردن از کاندیداهای معترض به عنوان سران فتنه گفته در اجلاس آینده خبرگان ما از هاشمی می‌خواهیم که مرزهای خود را با سران فتنه به روشنی بیان کند و در مقابل آنها با شفافیت موضع بگیرد و مرزهای جدی در خصوص این آقایان ایجاد کند. اعتماد در همین حال از قول هاشم‌زاده حریسی که عضویت در مجلس خبرگان را در کارنامه خود دارد نوشته تمام جفسازی‌های صورت گرفته علیه هاشمی برگرفته از کینه‌های قدیمی است. روزنامه جامع جمع به نقل از نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خبر داده که در حال حاضر حداقل 70% از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می‌کنند. جامع جمع همچنین نوشته بحران‌های تاثیرگذار بر کارخانه‌ها سبب شده تا کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی و تولید با ظرفیت پایین قادر به پرداخت دستمزد به کارگران نباشند.
سرانجام حبیب روشنزاده و دنیای ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان پیچ‌آهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در اصفهان شکست خورد ولی همچنان شماره یک جدول است. دیدار سپاهان ذوب‌آهن در اصفهان با یک گل به سود ذوب‌آهن تمام شد ولی سپاهان با 55 و ذوب‌آهن با 49 امتیاز اول و دومند. روز چهارشنبه استقلال هم در ورزشگاه آزادی تهران تیم مس کرمان را با دو گل پشت سر گذاشت تا امتیاز خود را با پرسپولیس برابر کند. استقلال به لطف گلشماری جای پرسپولیس را در رده سوم جدول فعلا گرفته است تا روز جمعه سرخپوش‌ها به میدان بروند. روز جمعه پرسپولیس اگر در شیراز به تیم سپاسی نبازد در هفته 27 لیگ برتر در رده سوم جدول قرار خواهد گرفت. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی از امروز در اصفهان آغاز می شود. در این مسابقات فقط 4 تیم خارجی شرکت کردند: ارمنستان، ترکیه، عراق و جمهوری داغستان. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بیروت با 3 پیروزی و 3 شکست به کار خود پایان داد و میان 13 تیم هفتم شد. مقام های اول تا چهارم میان تیم های کره جنوبی، ژاپن، عربستان و بحرین روز جمعه تعیین می شود. شب گذشته در 2 مسابقه رفت از بازی های 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا، پورتو در پرتغال و بایر مونیخ در آلمان با نتایج مشابه 2-1 بر حریفان پیروز شدند. گل پیروزی پورتو به دنبال خطای دروازه‌بان آرسنال که توپ را از بازیکن خودی با دست دریافت کرد زده شد. گلی که بحث‌انگیز بود و داور سوئدی فرصت جایگیری به دفاع آرسنال نداد. What an astonishing incident! Well, Arsenal just switched off and lost all concentration, and the referee has made a controversial call here. مارتین هانسن داور سوئدی همان کسی است که 6 ماه پیش در مسابقه فرانسه ایرلند در مقدماتی جام جهانی خطای هند تیری هانری بازیکن فرانسوی را ندید و گل فرانسه را قبول کرد. دیشب در مسابقه دیگر نیز تیم بایر مونیخ در خانه 2-1 از صد تیم فیورنتینای ایتالیا گذشت. گل دوم بایر در دقیقه آخر توسط میروسلاو کلوزه وارد دروازه فیورنتینا شد که از دید حریف مشکوک به آفساید بود. چهار مسابقه دیگر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته آینده برگزار می‌شود. و در ونکوور کانادا بازی‌های المپیک زمستانی 2010 امروز ششمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. رقابت اصلی در جدول مدال‌ها میان آمریکا و آلمان است که تا به حال آمریکا با 10 و آلمان با 9 مدال اول و دومند. فرانسه 7 مدال گرفته و سوم است. از ایران تا 5 روز دیگر کسی روی پیست اسکی نمی‌رود. روز سه‌شنبه فوریا و حسین صاحب شمشکی در اسکی مارپیچ بزرگ شرکت خواهند کرد.
تا ساعت 8 و مجله صبحگاهی رادیو فردا نیم ساعت موسیقی.
با جهان امروز رادیو فردا.
شد که من نخواستم با هم باشن دلامون، با هم باشن دلامون، گذشتی پای عشق تمام دشته ها. چی شد که من ندیدم پاهش و گریه ها، پاهش و گریه ها. به خواستنت رسیدم، خیال میکردم اون روز که عاشقت نمیشم، کاشکی بازم دوباره بیای بمونی پیشم، بیای بمونی پیشم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون ایرانیایی که در زندان‌های آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن. چند سال تو زندان بدون محاکمه، بدون برگزاری دادگاه، بدون اینکه وکیل داشته باشه.
Wenn es wirklich einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit geben sollte, dann müssen den Worten aus dem Iran konkrete Taten folgen.
22 بهمن در پیش، اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیان یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیان یه کارهایی بکنیم، پیش خدا و پیش شهدا و پیش امام شهدا مسئول.
کن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم شکسته تر شد هر روز چهرت ولی با این حواشی شدی سمبول قیده زمانی که پیش احدی تو فکر تمیز وقتی قلم گرفتن تو اسم تزدی رازی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دور دست و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند لیاقتت خیلی بیش از این تو جبونی تو میری واسه دین و کشور نیسی به دنبال زر و سیم و عشق فقط از مردم میخوای اصلاح عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پرست
ایان نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایان نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
ولی خیلی گل من دیگه سر به زیری بره انواع تلاتوم قلب نیری تو دست میگیری هیهات کوه هست کسی که برداره یک بار رو بر نه فقط توی ساده به ساده احمق که همیشه رو دوش اعتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لوحی از هر کس و ناکسیم ساده خوردی خان دشتای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت دکرتیشی تا قلب تو بشکافه هر غریبه با عشق تو چشمای زمحریبه نم ندیده پلکات بس کن انقریب احساس بر تو فائق بشه نگات بره سائق از خوب از چند ثانیه ای نفس تازه تر
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی انگادم این زبون بازه چون قافیه نمیچینم من روی مصر هرچی میاد روی زبون من خونه دل حاصل دوره بسر اسرای زر اما جا خالی دادن تو اخلاق من نیست هرچنگ دیوار سنگی روبه رومه مهمین سوی حرکتم روبه نوره و خونه مونده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسبات هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از در که تا چیز مثل سال ده هزار میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکن
چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم
ولی خیلی گله من دیو سر به زیر
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن
به هر دری زدم شاید یکی برون باشه یکی برون باشه یکی برون باشه
تازه ها از رادیو فردا
گروه موسیقی سنتی بال و شال برای جدیدترین دور کنسرت‌های خود راهی اروپا می‌شود. این گروه موسیقی 5 نفره قرار است چندین کنسرت در شهرهای مختلف سوئد و بلژیک برگزار کند. اجراهای این گروه 14 قطعه از ساخته‌های کیوان کیانیان است که با آواز شهرام آبرومند در فضای موسیقی دستگاهی و مقامی ایران به اجرا در می‌آید. در این کنسرت ها 4 نوازنده عود، سازهای کوبه‌ای، تنبور و کمانچه حضور دارند که جدیدترین ساخته های خود را به اجرا می گذارند. کنسرت این گروه موسیقی ایرانی از 17 بهمن ماه امسال از شهر وستروس سوئد آغاز شده و تا 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right. Come on, it's right,
شب قراره، دل توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره، شب شکاره،
nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
Let's make it better.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرون. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه، بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پی یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم شاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیکه مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنید. تو دنیایی بود که به سادگی نمیشدید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بیهم راه بیهود رخص و پار این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با. تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارم.
پسر گفت لعنت به این وقت بعد، خونه ی ما میمونه واسه یه وقت بعد. سعی نکن با سکوتت زیر پوستم بری، اگه پایه ای میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. خوب بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روش کرد که عشق نبود، جای عشق خوش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره؟ حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره.
دره سپار این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها. تو دلش دردای بیکران، خست از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میباره با.
ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری یا سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذاریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده مربوط. کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه، واسه ناامیدی زوده هنوز.